بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. سرگذشت زندگی حضرت ابراهیم جولانی است و پر ماجرا، که حضرت ابراهیم از تمام این تحولات و تغییرات و دگرگونی ها به خوبی گذشته است. ما مقدارش را گفتیم و هنوز به پایان ماندن او در عراق، یعنی در بابل، به پایانش هم نرسیدیم، چون محاجه با نمرود است، القاء در نار هست، بعد آهنگ مهاجرت هست و بعد از مهاجرت هم ماجراهای زیادی داره. دوستان گفتم خیلی طول کشید زودتر به هدف برسیم. حالا ما مقدار اونها را فعلا کنار میذاریم و به هدف میپردازیم، یعنی درس گرفتن از زندگی حضرت ابراهیم. حالا اونها هم احتمالا در خلال همین درسها به اونها هم اشاره بشه. اوصاف ابراهیمی در قرآن یا دستاموزی اخلاق، یعنی خود این اوصاف را که خداوند برای ابراهیم در قرآن یادآور شده، هر کدام یه درسی است، اونم درس اخلاقی است که بیش از 20 صفت از صفات عالیه برای حضرت ابراهیم یاد کرده، که اولینش همون ولقد آتیناه رشده و آخرینش و سنگین ترینش مسئله انی جاعلک للناس اماما، که بعد از موعظه ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. عرض اولین صفتی که ابراهیم یاد شده است مسئله رشد فکریه، اونم رشد فکری متعالی، که خود این رشد فکری آغاز حرکت و جهش به سوی کمال. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. ابراهیم علیه السلام از همون اوائل کودکی و سپس نوجوانی دارای فکری باز و اندیشه آزاد بود. آخه من و شما ها فکرمون یا بسته است، مغلق غرق شده این بسته و آزادانه نمی اندیشیم. انسان باید آزاده باشد، آزاده غیر از آزاده، آزاده باشد یعنی آزاد منش باشد، و اگر میاندیشد آزادانه بیاندیشد، نه اینکه برای تأمین نظریه این اون یا کذا و کذا، یعنی این اندیشه خودش را روی یک جهت خاصی سوق نده، آزاد بیاندیشه به کجا برسه. حضرت مولا امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید تیقظ ابراهیم بالاعتبار على معرفة الله و احاقت دلائله بعلم الإيمان به وهو ابن 15 سنة. یعنی این تیقظ، تیقظ یعنی بیداریه. این بیداری ابراهیم که شروع کرد به فراگیری، از کجا فرا میگرد؟ از همین مطالعه روی جهان هستی، روی طبیعت. این که سعدی میفرماید برگ درختان سر در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری معرفت کردگار. این با مطالعه روی طبیعت و روی جهان هستی معرفت انسان به خدا زیاد میشه. ولذا این آیه که میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، او تفسیری که بنده برای این آیه کردن، مقصود از این علما مطلق دانشمندان هستن در هر رشته، حتی در رشته های فیزیک، حتی در رشته های شیمی دیگه، طبقات الارض و علم الاحیاء و اینا که هیچ. چرا؟ چون دانشمند در هر بعدی، بیشتر که دانشمند باشه، چون خیلی از ماها میریم یه چند صباحی یه جایی درس میخونیم ولو فرق تو حوزه فرق میکنیم. من این که نمیگم خیال نکنیم حالا میخوام یه فئات خاصی را مورد انتقاد قرار بدم، نه، یه چیزی توتیوار یاد میگیریم، یعنی به همون اینجور میگن اینجور میگن، میگن این معنا از اینجا استفاده میشه فلان، تعبدن همه اینا رو میپذیریم. بعد میان خودمون به عنوان یک فقیه شایسته معرفی میکنیم، یا یک طبیب شایسته، یا یک فیزیکدان شایسته معرفی میکنیم، در صورتی که تمام اون چیزهایی که یاد گرفتیم تعبدی یاد گرفتیم، یعنی خودمون به اون سرش وقوف پیدا نکردیم. این نقص ماست. این بزرگانی که در علوم پیشرفت کردن چه شرق و چه غرق فرق نمی کنه، این همان این است که خودشون روی مسائل اندیشیدن، بحث کردن، البته از استاد یاد گرفتن، اما به دنبال حرف استاد کار کردن، آویش کردن. اینجور نیست. من نمیخوام از خودم هیچ وقت تعریف بکنم، ولی میخوام نحوه کار رو هستم. ما وقتی که درس حضرت آیت الله خویی حاضر میشدیم و همچنین امام راحل رحمت الله علیهما، شرط مینوشتیم، مطالب اینها را مینوشتیم، صفحات مینوشته های مگه اینجوریه، این صفحه است، زیرش خط کشیده، زیرش تحقیقات خودمون روی فرمایشات این بزرگان. یعنی حالا این استاد بزرگوار که مطلبی را چه فقهن چه اصولن چه در حد مسئله از مسائل اسلامی مطرح میکرد، دلائل داشتیده، ما درش مینوشتیم، بعد فکر میکردون این دلائل که این دلائل قابل قبول هست نیست، و چه بسا اون تعلیقهایی که خودمون نوشتیم چند برابر اون چی بود که از استاد گرفته بودیم، شبانه این کار را میکردیم. اینو میخوام عرض کنم اینطور است. پس هیچ منافات ندارد که انسان از استاد فرا بگیرد، اما اکتفا نکند به اون چی که استاد به او تعلیم داده، روی فرمایشات استاد باید تعمق کند. میگن آیه را نخوندم که حتی از پیغمبر چیز دریافت میکردم، خدا میکنند و لحظه همون تفکرون سوال این حد کرده کنید. اصلا این شیوه تعلیم و تعلم در اسلام و برای کسب معالی در اسلام است. لذا این انما یخشى الله من عباده العلماء، ولا همین چون دانشمند خواه ناخواه به اسرار نهانی جهان طبیعت پی میبره، وقتی دنبال تشریح علتیست، یه پدیده رو میبینه یه دانشمند، دنبال علتشه. چون قانون علیت که فلاسفه مطرح کردن نخورد نداره، سته اصلا در فلسفه محکوم است و خو همین مبنای فلسفی علم و فلسفه با هم آمیخته است. علم نمیتونه بدون فلسفه کاری بکنه، فلسفه هم موقعی درخشش پیدا میکنه که کاربرش توی علم باشد، اینو با هم گره خورده است. وقت رو همین قانون فلسفی دانشمندان دنبال علل پدیده‌های طبیعی هست. مثلا روشنش که یه مرض پیدا میشه، دنبال اون ویروسی هستن که این مرض را ایجاد کرده. شاید سالها علمای بزرگ، دانشمندان بزرگ فحص میکنن، شبها تا صبح زحمت میدن تا بلکه ویروس ایران پیدا کنه. این دنبال علت گشتن این دانش. وقت اینها چون دنبال علل پدیده های جهان هستی هستن، آرام آرام به اسرار جهان پی میبرن و بعد به اون نظم، بعد به اون قدرت، اینو یواش یواش پی میبرن به عظمت خود جهان هستی. وقتی پر پی بردن به عظمت، ناچار خاضع میشن برای اون آفریننده اینجا. من اینو پارسال هم عرض کردم، مرحوم راشد یه کتابی داره تحت عنوان دو فیلسوف شرق و غرب، مقایسه کرده بین مولا صدرا و انیشتن. در مقدمش این مسئله خیلی عالی میگه، میگه این دانشمندان در نهایت به اینجا میرسن که میگوین نمیدانیم. وقت سوال، خب این حرف رو اول هم میگفتن دیگه. خب یه دانشمند از چون نمیداند بحث میکند، دنبال میکند تا بداند، و تو میگویی به این که در نهایت به جای میرسن که با تمام وجود اعتراف میکنن که نمیدانیم. میگه این نمیدانیم حالا با اون نمیدانیم که ابتدا میگفت خیلی فرق داره. اون نمیدانیم که ابتدا میگفت چون هیچ نمیدانست، جهل مطلق، اما حالا اونقدر به اسرار و به عظمت جهان هستی پی برده و در خلال این پی بردن ها پی برده به خود عظمت جهان، به خود عظمت جهان هستی. اون مقایسه میکنه معلومات خودش را به عظمت جهان، میبینه هیچی نمیدونه. این هیچ دومش ما این است که چیزها میداند، منتها این چیزهایی رو که میداند وقتی که مقایسه میکنه با لذا، خواه ناخواه پی به عظمت آفریدگار میبره. و این که این تمام این، چون ببینید دیگه این جهان هستی خودش پیدا شده. آخه یک دانشمند که یه دونه پدیده جزئی که در طبیعت پیدا میشه میدونه بدون علت نیست، چطور این جهان هستی را بدون موجب و بدون سبب و بدون علت میپذیره؟ امکان نداره، امکان نداره. و خشیت یعنی اظهار خضوع، خشوع و اعتراف به عظمت حق تعالی، این معنی خشیته. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم هیچ وقت دانشمند تردید نداره در وجود حق تعالی. این مثلا باید بیان بکنم، من پارسلام گفتم برای شما دارمین که معروف هست. در کتاب اصل انواعش نداره، یه مقدمه داره، در اون مقدمه مطلبی را آورده. در واقع یه نامه ایست به یک دوست آلمانیش نوشته، آقای دارمین انگلیسیست، ما را تو جاش هم دیدیم، همه دستگاهاش و کاراش هم دیدیم، همه الان زنده، همه کاراش روشنه، یعنی کسی بخواد بیان اصلا دارمین از اول زندگی که آخر چیکار میکرده همه را به طور مجسم همه خیز کرده. یه نامه به دوستش، یکی از دانشمندان و فلاسفه آلمانیست، نوشته. تو اونجا میگه که فرق بین موحد و ملحد، مؤمن، اون تعبیر به مؤمن میکنه، فرق بین مؤمن و ملحد در این است، هر دوی نقطه اشتراک داره. یعنی هم ملحد هم موحد هر دو به این جا میرسن که این جهان یک نقطه آغازی داره، پس در این هر دو با هم اتفاق نظر دارن. منتها فرق بین مؤمن و ملحد این است که ملحد میگوید اون نقطه اولا سماهون بکماهون انیا، یه نقطه کوریه، فاقد علم، فاقد حیات، فاقد شعور، فاقد همه چیزه، نقطتون عمیا، درست؟ ولی مؤمن میگه نه، اون نقطه اولا واجب علمه، واجب حیاته، واجب قدرته، اسمش هم میذاره خدا. خب حالا جناب آقای داروین میگه حالا ما بیم قضاوت بکنیم، و خودش قضاوت میکنه، قضاوتش اینجوری، خوب دقت کنیم، میگوید اگر در نقطه اولا علم، حیات، قدرت وجود نداشت، پس این علم و حیات و قدرت که در جهان هستی به وجود آمده از کجا سرایت کرده؟ از کجا پیدا؟ ذات اینا یافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ نظام یه حق با مومنه که نقطه آغازین را واجب این صفات عالیه، که ما الان جهان را پر میدونیم، الان جهان پر از حیاته، پر از علمه، پر از قدرته، همینو داره در جهان خود نمایی میکنه، این از کجا پیداش کنیست؟ اینا باید این نقطه آغازین داشته باشن، پس اون نقطه آغازین باید واجب اینه باشه. پس حالا اسمش میخوای هر چی بزن، مؤمن میگن اسم این خداست، لذا انسان این که عرض میکنم این دانشمند امکان نداره هیچ پدیده را بدون علت مناسب بپذیره، طبیعتا خدا را میپذیره، علم او را، قدرت او را، حیات او را، همه را میپذیره. چرا؟ چون تمام آثار ای را در این جهان هستی لمس داره میکنه، لذا این مسئله و آتین و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو، این رشد همون این رشد فکری محصول است نه رشد جسمانی، البته از ابراهیم رشد جسمانی هم داشت، اما رشدش یه مقداری جالب، اما مراد این آیه رشد بدنی نیست، رشد فکریست، لذا فطرت خود را پاک و ناآلوده نگاه داشته و بدین سبب عقلی تابناک و درخشان باشد، حسن و قبح اشیا را به خوبی درک میکرد، زیبایی ها را دوست و زشتی ها را دشمن می داشت، و هر کس آزادانه بیانشد. هر آینه راه ابراهیمی را پیموده، فطرت اصیل خود را حفظ و در پرتو خرد حرکت کرده است. این اولین درسی است که ما باید از رقم حرکت ابراهیمی بیاموزیم. حالا ببینید این که عرض کردم حسن و قبح اشیاء را درک میکرد، به خوبی درک میکرد، زیبایی ها را دوست و دشمنی و زشتی ها را دشمن میداشت، ذاتن ها ذاتن فطرتن. این مرتبط میشه با یه مسئله ای که اینم باز فلسفیه، خوب دقت بفرمایید، و اون است که حسن و قبح اشیاء ذاتیه یا اعتباریه. یه مسئله، یه مسئله دیگه است که خب آیا حق و باطل، زشت و زیبا، اینا بالاخره به کجا منتهی میشه؟ از کجا ببینید ما بفهمیم این حق از کجا این باطل است؟ به جهتی که اگر میخواییم اثبات بکنیم حقانیت یک چیزی را، یا باطل بودن یک چیزی را، یا زیبایی بودن یک چیزی را، یا زشت بودن، حسن بودن، قدش بودن، فرق بودن همه یکی، اینا باید منتهی بشه به فطرت خود انسان. چرا؟ چون شما اگر بخوای استدلال بکنی بر حقانیت یک چیزی، این استدلال شما خودش باید استدلال حقی باشه یا نه؟ قطعاً استدلال شما مبتنی بر یه مقدماتی است. اون مقدمات باید حق بودنش ثابت شده باشه. خب اون مقدمات به کجا منتهی میشه؟ اونو با چه دلیلی حقانی ثابت کرد؟ اگر این مسائل به فطرت خود انسان برنگردد، که تشخیص حق ذاتاً مرتبط میشه به وجدان خود انسان، نه اینکه به اون گفتن، نه فطرتاً تشخیص میده این حق، از اینجا شروع میشه. پس این که ما گاه حقی را باطل یا باطل را حق میکنیم، در واقع پوشش گذاشتیم رو فطرت خودمون. به کافر چرا میگن کافر؟ کافر یعنی ساتر، یعنی میپوشانیم اون شعله را که از درونمون شعله است، اون آتشی، اون چراغی را که در نهادمون فروزان است، اینا را میپوشانیم. کافر اینه. لذا این مسئله راجع به حضرت ابراهیم اینجاست. لذا شما اگر بخواهی واقعا در راه تکامل انسانی حرکت کنی، اول همه سعی کن که آزاد بیندیشی، نه اینکه بهت بگویم اینجور بیندیش، اینجور فکر کن، نه فکر کن، کار به هیچ چیز داشته باشی، فکر کن ببین فکرت چی میگه. حالا وقتمون تمام شد، من جام اینو میگم، ببینید چه کسی باید به شما بگوید که دروغ قبیحه؟ نیاز رو گفتن داره؟ چه کسی باید به شما بگوید که ظلم قبیحه؟ نه. چه کسی به شما میگوید که رشوه، خیانت قبیحه؟ چه کسی به شما میگوید؟ تازه این گفتنها تذکره، در واقع میگه وقتی که به تو میگه دروغ قبیحه یعنی اینجور، میگه نمیدونی دروغ قبیحه معنیش اینه. دلیل این که قبح ذاتیه اینه که شما اگر یه وقت خواستی با دروغ بگی، سر بکنی، پنهان میشی. چرا پنهان میکنی؟ اگر میخوای ظلم بکنی، سر میکنی، ظلمت را رنگ عدالت بهش میدی. چرا میخوای؟ داری میپوشونی میگه؟ چرا این؟ چون این را عیب میدونی میپوشونی. از کجا عیب میدونی؟ ذاتی. نه اینکه بهت گفتن. اگر میخوای خیانت کنی، سعی میکنی کسی نفهمی. رشته میخوای بگی، سعی میکنی کسی نفهمی. یا اسمشو میخوای عوض کنی. این پنهانکاری ها راجع به کارهای زشت که انسان انجام میده، دلیل این است که انسان فطرتاً ذاتاً قبح اینا برش مسلمه. اون وقت شما یک کار خلاف داری میکنی. یک کار که اون کار چیه؟ این است که حساب وجدان که نمی کنی. تو اینو داری پنهان میکنی از مردم. این کار قبیح را مردم نفهمند که میکنی، اما پیش وجدان خودت شرمنده نیستی؟ بس سعی کن از خودت هم پنهان کن. خودت پیش خودت رسوا نکن. آغاز تربیت نفس از همینجا شروع میشه که انسان سعی کنه خودش پیش خودش شرمنده نشه. اگر این کار کردی و حرکت به سوی کمال کردی، این رشد فکری این است. و السلام علیکم و رحمت.